ما با هم صحبت بکنیم و سوالاتم رو از محضر شما خواهم پرسید.
در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سفر من امروز به پاکستان سه هدف اصلی داره. یکی بررسی آخرین وضعیت در منطقه و آنچه که اتفاق افتاده و جریان داره بین هند و پاکستان که هر دو کشور کشورهای دوست ما هستند. البته پاکستان کشور همسایه و برادر ماست. من علاقمند بودم قبل از سفرم به هند در جریان مواضع دوستان ما در پاکستان هم قرار بگیرم. هدف دوم توجیه دوستان ما در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات بین ایران و آمریکا هست و بالاخره هدف سوم مرور روابط دو جانبه بین ایران و پاکستان. ما مسائل متعددی رو در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داریم که امروز مرور کردیم و در دیدارهای بعدی هم انشالله مرور خواهیم کرد.
خب صحبت‌های جامعه عراقچی رو با هم شنیدیم، اما جامعه مهاجری بزرگوار، سفر آقای عراقچی به پاکستان سرفصل مهمیه در این مسئله و میخوام این سوال رو به صورت حالا خیلی خواهش کنم البته صریح و کوتاه جواب بدید، از شما بپرسم که ایران چطور میتونه در این مسیر کاهنده تنش باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من خدمت شما که ایران به دلیل مشترکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و بسیاری از موارد از ایام گذشته در طول تاریخ همواره یک نفوذی در شبه قاره هند و پاکستان داشته. از سالهای دور هم روابط بسیار تنگ و تنگاتنگ و دوستانه برادرانه همونطور که آقای دکتر عراقچی فرمودن با پاکستان داره، روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیار محکمی با هند داره و همونطور که اطلاع دارین در ابتدا آقای عراقچی در بعد از اینکه این تنش بین هند و پاکستان به وجود اومد در اولین فرصت با وزرای خارجه هند و پاکستان در این رابطه صحبت کردند. متعاقب آن جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم با آقای نرندر مودی نخست وزیر هندوستان و آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان صحبت کردند و این سفر قطعا باید در جهت میانجیگری جمهوری اسلامی که میتونه نقش خیلی پررنگی داشته باشه ارزیابی بشه، که متعاقب اون روز پنجشنبه آقای عراقچی به هند خواهند رفت و امیدواریم، یعنی خیلی خوشبین هستیم و این نشون دهنده دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی هستش و هم طرف پاکستانی هم طرف هندی هم از این مواضع جمهوری اسلامی استقبال کردند و بسیار ما امیدوار هستیم که نتیجه بخش باشه این رایزنی هایی که وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران به خصوص شخص آقای عراقچی دارن انجام میدن برای بهبود تنش بین دو تا کشور منطقه که باعث رونق اقتصادی و امنیت بیشتر در منطقه خواهد بود. این در شرایطی هستش که کشورهایی که بیرون از منطقه هستن و کشورهای استعماری و استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در صدد ایجاد تنش هستن.
بله.
بله. و این جمهوری اسلامی نشون میده که الحمدلله در منطقه به عنوان یک قدرت شناخته میشه و صحبت هایی که از جانب وزیر امور خارجه و رئیس جمهور اسلامی ایران انجام میشه قابل احترام و قابل قبول برای طرفین. امیدواریم که این اتفاق بیفته به نفع تمام مردم هند، پاکستان، به ویژه مسلمانان هستن که بیشترین ضرر رو از این تنش ها مردم مسلمان و مظلوم کشمیر دارن الان با اون مواجه هستن.
بله.
و مردم این منطقه از نظر اقتصادی بسیار ضعیف هستن و این تنش ها مستقیما روی زندگی اونها تاثیر داره. الان آب یکی از رودخانه ها رو تقریبا محدود کرده، پاکستان دو آزمایش موشکی انجام داده و یک استراب و یک حالت بلا تکلیفی در منطقه است. امیدواریم جمهوری اسلامی ایران نقشش که بتونه نتیجه بخش باشه که باعث آرامش در منطقه و رونق اقتصادی طرفین خواهد.
انشالله. اشاره فرمودید که خب رژیم صهیونیستی و حالا کشورهایی که به دنبال این فضای تنش هستند رو باید نسبت اونها هوشیار بود. چطور باید هند و پاکستان نسبت به چنین تنش‌های هوشیار باشن که اوضاع منطقه دچار ناآرامی نشه؟
ببینین عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزون که در سال 1326 موقعی که هند و پاکستان استقلال خودشون از انگلیس اعلام کردن، همین مسائلی که امروز وجود داره و در طول این 70-80 سال همچنان ادامه داشته به خاطر نقش استعمار پیر بوده در تقسیم جغرافیایی این دو کشور و همواره باعث و بانی این فتنه انگلیس. و ما در رابطه با همین موضوع اخیر ممکن داشته باشیم که هر وقت یک مقام آمریکایی به شبه قاره هند به خصوص کشور هند سفر میکنه ما یه همچین تنشی رو داریم. ما در ایام گذشته دیدیم موقعی که کلینتون به هند سفر کرد، از همین موارد ما داشتیم موقعی که ترامپ در دوره ریاست جمهوری قبلیش به هند سفر داشت، همین مسئله داشتیم. و روزی که این اتفاق در پهلگام هند افتاد و حادثه تروریستی که اونجا بوده، این معاون ریاست جمهوری آمریکا بود که در سفر هند به سر می برد. ما میتونیم این ارزیابی بکنیم. ولی خبری هم بود که یکی از مقامات بلند مرتبه پنتاگون یک مطالبی رو عنوان کرده بود، پاکستان مقایسه کرده بود با رئیس ارتش پاکستان، مقایسه کرده بود با بن لادن و جوری این طراحی شده بود که باعث ترش. از اون طرف هم برای پاکستانی ها هم همین کار رو دارن انجام میدن.
بله.
و به گونه آتش بیاری مرکز. ولی ما اینجا میبینیم که جمهوری اسلامی ایران واقعا اولین اقدامات بود که خود آقای وزیر خارجه و خود آقای رئیس جمهور به طور مستقیم وارد عمل شدن و نشون میده که حسن نیت که جمهوری اسلامی رو نشون میده.
جناب مهاجری عزیز ممنون میشم این رو خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید که اگر که این مذاکرات و میانجیگری جمهوری اسلامی ایران اثرگذار باشه و بتونه که این تنش رو فروکش بکنه یا اون رو کم رنگ تر بکنه، چقدر میتونه نسبت به ابهت و قدرت جمهوری اسلامی، اقتدار جمهوری اسلامی دو مرتبه باعثش بشه و اون ابهت رو به رخ جهانیان بکشونه؟
که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، حالا ما که عقیدمون اینه که جمهوری اسلامی ایران یک قدرت فرامنطقه‌ای و یک قدرت جهانی هستش، همین رایزنی ها، همین اقداماتی که داره انجام میشه خودش بیانگر قدرت سیاسی جمهوری اسلامی و تبعیتی که این کشورها از صحبت‌های ایران در همین حدم که دارن انجام میدن نشون دهنده قدرت. و من بسیار خوشبینم که جمهوری اسلامی بتونه این مسئله رو حل کنه.
بله.
این یه موضوعی نیستش که برای جهان یه چه پنهانی باشه، همه میدونن که در منطقه و در جهان جمهوری اسلامی ایران یک قدرت بسیار واضح و مستقل، به خاطر اینکه وابستگی به هیچ قدرتی نداره، خودش به عنوان یک قدرت منطقه‌ای میتونه یک کنشگر باشه.
بله. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما در این گفتگو شرکت کردید و خداحافظی میکنم باهات. صحبت کردم با جناب آقای سید حسام الدین مهاجری، کارشناس مسائل منطقه و مسائل سیاسی، که در خصوص سفر جامعه عراقچی به پاکستان ایشون صحبت کردم.
شنونده پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید بدون خط‌خوردگی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ساعت 19 تا 20.
بسیار سپاسگزارم از مشارکت شما در برنامه. پیامکاتون داره به دست ما میرسه. به سامانه پیامکی 301035 سوالمون این بود از محضر شما عزیزان که بهترین راه کاهش هزینه مسکن در ایران چیست؟ گزینه اول یا پاسخ شماره یکمون مالیات ستانی هوشمند و گزینه دوم و پاسخ شماره دومون خارج کردن مسئله مسکن از حالت سرمایه است. داره پیامکاتون به دست ما میرسه و انشالله من به پیامکاتون خواهم پرداخت. ببینید اینکه بعضی از پیامکا به صورت تحلیلی به موضوع نگاه کردن، ضمن اینکه سوال ما رو پاسخ دادن به صورت تحلیلی موضوع رو هم مورد بررسی قرار دادن. من سپاسگزارم از این همه دقت و همراهی شما عزیزان شنونده. 301035 در اختیار شماست و آمدیم تا پیامک های شما رو اینجا دریافت کنیم و انشالله فرصت بشه که اونها رو بتونیم بخونیم. اما بریم سراغ موضوع بعدی در خصوص گرد و غبار استان خوزستان و تعطیلی های اجتناب ناپذیر اون. میخواییم صحبت بکنیم با مهمان بزرگواری که الان پشت خط ما هستن. فکر میکنم که آقای دکتر قلی‌نژاد معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست استان خوزستان الان پشت خط ارتباطیمون هستن. جناب قلی‌نژاد خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خدا منم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و همچنین شنوندگان عزیز و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. جناب آقای قلی‌نژاد، منشأ گرد و غبارها این بار کجاست و چه اقداماتی باید در دستور کار قرار بگیره؟ من بدون مقدمه دیگه وارد اولین سوالم شد.
خب همچنین مستحضرید، استان خوزستان در داخل استان ما دارای 7 کانون بحرانی گرد و غبار هستیم و در مساحتی حدود 350,000 هکتار ما محدوده‌های کانون‌های گرد و غبار استان خوزستان رو داریم که هم استان خوزستان و هم استان‌های همجوار رو تحت تاثیر قرار میدیم.
بله.
و همچنین استان خوزستان تحت تاثیر کانون‌های خارجی گرد و غبار کشورهای همسایه قرار داره، به ویژه کشور عراق و عربستان و تا حدودی کویت و سوریه و اردن.
یعنی فرمایید ما 7 کانون در خود استان خوزستان داریم که منشأ این گرد و غباره. میشه بگید این کانون ها چیه و دلیل شکل گیریش اصلا چی بوده؟
خب ما 7 کانونی که در استان داریم بیشترش در مناطق غرب استان، مرکز و جنوب استان خوزستان قرار داره. اکوسیستم های بیابانی بودن این کانون ها که در نتیجه کاهش رطوبت خاک ناشی از کشتاری های سالهای اخیر موجب شده که پوشش گیاهی این مراتع و این اکوسیستم بیابانی آسیب شدیدی ببینه، به طوری که اینها تبدیل بشن به یک کانون‌های مستعد برخاستن گرد و غبار ناشی از کمترین وزش بادی که موجب میشه غبارهایی در این کانون‌ها شکل بگیره.
بله.
یعنی عمده دلیل خشکسالی‌ها کمبود رطوبت خاک و به ویژه کاهش ورودی به حقابه رودخانه‌های استان خوزستان و عدم تأمین حقابه تالاب‌های استان بوده، به طوری که تالابی که روزی روزگاری اکوسیستم پهناور آبی جنوب غرب ایران به نام غول عظیم بوده،
بله،
عدم تامین حقابه و خشکسالی ها امروز یکی از همین هفت کانون در جنوب این تالاب قرار گرفته و خود این تالاب تبدیل کرده که از کانون های تولید گرد و غبار برای استان و حتی نیمه غربی کشور.
بله. خب ببینید، نکته‌ای که فرمودید این بود که بخش از این کانون‌ها خارج از مرز هاست و الان 7 کانون رو حداقل ما در داخل خود استان خوزستان داریم. برای اینکه این کانون‌ها کمتر آسیب بزنن و این گرد و خاک مدیریت بشه، کنترل بشه، چه تمهیداتی اتخاذ شده و اصلا چه کار میشه کرد و چه کارهایی باید کرد؟
خب همین که مردم استان خوزستان هم انتظار دارن، ما در سال‌های تقریباً 1400 تا 1402 تقریبا تا 403 شاهد کاهش این گرد و غبارها در استان خوزستان بودیم. یکی از علتهاش همون اقدامات خوبی هست که در استان خوزستان در حال انجام بخش از اون انجام شده و ما اثر بخشی این اقدامات رو در حوزه عملیاتی و میزان موفقیت عملیات در کانونهای استان رو تقریبا 60% ارزیابی کردیم از طریق سازمان محیط زیست. به این معنی هستش که هنوز کارهای زیادی باید در کانون‌های گرد و غبار استان خوزستان انجام بشه. البته نباید از شرایط خشکسالی هم غافل بشیم و بارش‌های تقریبا خوبی که ما در 1400 و 401 داشتیم کمک کرد که تا حدودی گرد و غبارهای استان خوزستان کاهشی باشه. اما گرد و غبارهایی که ناشی از کانون‌های خارجی هستن که همین امسال ما شاهد برخاستن گرد و غبار از این کانون‌ها هستیم و موجب حالا مشکلاتی برای استان خوزستان شده، به عمدتا در کشور عراق قرار داره و شمال عربستان. متاسفانه اقدامات در این کانون‌ها از حوزه اختیار ما دستگاه اجرایی استان و کشور خارج است.
بله بله. و این نیازمند این است
که اون کشورها هم الزام بشن به سیکتری اقدامات در کانونهای پهناوری که در کشور بج عراق قرار داره.
واقعا امیدوارم که آیه قلنژاد عزیز ما این هفت کانون خودمون رو بتونیم مدیریت بکنیم، این هفت کانون رو بتونیم حداقل واسه این هفت کانون ما تولید گرد و غبار نداشته باشیم توی استان و باعث میشه غایرتا مردم نفس راحت تری بکشن، حالا چون این هفت کانون هم بر اون کانونهای عراق و عربستان اضافه شده و امیدواریم که این اتفاق بیفته. مطمئنم که شما دارید تلاش میکنید در مجموعه محیط زیست و ان شاءالله این تلاش ها بیشتر بشه و نتایج بیشتری داشته باشه. من سپاسگزارم از حضرت عالی در این گفتگو شرکت کردید. عصر بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. قدر شنگید.
برم سراغ پیامکایی که برای ما ارسال می‌فرمایید. پیامکایی که برای ما اومده، دوست بزرگوار به شماره 912-75-68 گزینه 2 رو اعلام کردن، دوست دیگری با شماره 919-57-53 گفتن با عوض کردن وزیر و مدیر چیزی درست نمیشه و باید فکری اساسی تر کرد. باز دوست بزرگوار دیگری برای ما پیامک فرستادن و گفتن که باید اجرای باید موارد قانونی برش ایجاد بشه و باید در این راستا عدالت به صورت کامل اجرا بشه و هر دو گزینه رو گزینه صحیح تونستن با شماره 917-90-87. بریم سراغ یک بخش گفتگوی دیگه. میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که پشت خط ارتباطی ما هستن و من خدمتشون سلام و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب علی، همه همکارانتون و هموطنان عزیزم که صحبت و گفتگوی ما میشنوند.
سلامت باشید. ممنون و متشکر. جناب آقای مقتدایی بزرگوار، تعویق گفتگو حالا هم برچسبانی در مسائل منطقه به دلیل حمایت به دلیل حملات یمنی ها به تل آویو و هم مسائل دیگه‌ای که حالا باعث اون شده، آیا مسیر مشخصی رو پیش روی گفتگو قرار میده یا اینکه مسیری که در این راستا هست رو دچار تزلزل میکنه؟
نه دیگه، ما در واقع گفتگوی غیر مستقیم رو از ابتدا هم پذیرفتیم و در واقع پیشنهاد غیر مستقیم بودن رو ارائه کردیم برای اینکه بتونیم به یه نقطه‌ای برسیم که اطمینان بخش بشه. ما منافع ملت ایران به عنوان محور اصلی همه فعالیت‌ها و کانون فعالیت‌هاست و بنابراین بر این مبنا پیش رفتیم. سه دور مذاکره هم با حسن نیت و با در واقع اراده و جدیت حاضر شدیم. دور در واقع بعدی یا به تعبیری جلسه بعدی که قرار بود برگزار بشه، چون عمانی ها در واقع این میانجیگری به تعبیری یا ارتباط بین دو طرف رو بر عهده دارن، اونها اعلام کردن که بنا به دلایل عمدتا لوجستیکی این مذاکرات در موعد مقرری که قبلا تفاهم شده بود انجام نشه و زمان دیگری رو با تفاهمی که بین در واقع طرف ها خواهد بود انشالله به نظر میرسه در یک فرصت قریب الوقوع انجام بشه.
بله، قرار بود که اروپایی ها هم نقشی در این مسیر داشته باشن. اصلا اروپا آیا حاضر در این فرایند نقش کلیدی داشته باشه؟ و
در این که در این فرایند خاص ورود بکنن، نه، ما مذاکراتمون به صورت غیر مستقیم با آمریکایی ها بود. البته پنجره دیپلماسی رو برای اروپایی ها هم باز گذاشتیم و قرار بود اتفاقا آقای دکتر عراقچی در همین سفر اگر که برگزار میشد به در واقع اروپا می رفتن با برخی از مقامات اروپایی هم جلسه داشته باشن که اون هم به تبع اون مذاکرات به تعویق افتاد. ولی من قبلا هم اعلام کردم اروپایی ها اسیر یک توهمی شدن که فکر میکنن میتونن خیلی از کارها رو انجام بدن، در حالی که در خود اروپا و همین موضوعات داخلی اروپا موندن. بنابراین قدرت مهم منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران رو باید بهش توجه بکنن و اونها نباید خودشون رو گره بزنن به بقیه بخش هایی که اونها در واقع میخوان برای اروپا هم دیکته بکنن و در واقع تعیین خط مشی کنن. جمهوری اسلامی ایران تمایل داره با همه کشورها ارتباط خوب و سازنده بر اساس تأمین منافع ملت ایران داشته باشه. از این فرصت برخی از کشورها به خوبی استفاده میکنن و برخی از کشورها هم خودشون در واقع متضرر میشن، ولی جمهوری اسلامی ایران در هر نوع برگزاری جلسه و یا پیشبرد دیپلماسی منفعت ملت ایران در کانون اصلی توجهش است. اگر منافعی برای ایران داشته باشه حتما گفتگو و استفاده از دیپلماسی انجام میگیره. اگر منفعت ملت ایران اقتضا بکند که ما متوقف بشیم، حتما منفعت ایران رو بر هر چیز دیگری ترجیح میدیم.
اصلا به نظر شما ترامپ اروپایی ها رو وارد بازی میکنه؟ عملکرد ترامپ تیه حالا چه دوره قبل ریاست جمهوریش چه الان نشون میده که اصلا غیر از خودش هیچ کس دیگر رو نمیبینه و حتی حالا با کانادا اون برخوردی که کرد، با اروپایی ها و کشورهای مختلف اروپایی و اتحادیه اروپا اون برخوردی که کرد، الان آیا واقعا اینطوری که اروپایی ها خودشون دارن دست و پا میزنن ترامپ اینها رو به قول معروف حالا اصطلاحا آدم فرض میکنه که بیان توی این فضا و اونها رو اصلا وارد بازی میکنه یا خیر؟
ببینید آقای صد، ما پشت این اسامی اروپایی که معمولا هم هی گفتیم، مثلا گفتیم انگلستان، گفتیم آلمان، گفتیم فرانسه یا کشورهای دیگری که از اروپا هستن گفتیم، یه واقعیت از دریچه یه دید خود اونها و یا دریچه دید آمریکایی‌ها نگاه بکنید، کشور خیلی کوچیکی هستن از نظر وسعت.
بله.
و از نظر جمعیت، یعنی مثلا یه کشور بزرگی مثل جمهوری اسلامی ایران که 1,648,000 خورده ای در واقع جمع اون حوزه جغرافیایی کیلومتر داره، وقتی میرید وارد کشورهای اروپایی میشید، مثلا ببینید یک کشور 200 در واقع هزار تا 141,000 تا است. مثلا کشورهایی مثل همین ایتالیا و یا کشور اصلا
به اندازه یه استان کوچیکه ما اصلا.
بله، یعنی این کشور کوچکن موندو اینها در طول زمان در یک ساختار نظام سلطه‌ای با مشارکت بقیه خب اومدن و شما دیدید مثلا یک کشوری مثل انگلستان که حتی قوارش خود انگلستان عرض می‌کنم کوچیکه، این هند رو مستعمره خودش کرده. خب این در تاریخ بود. الان اینا کشورهای ریستری هستن، به همین خاطر هم بعد از فروپاشی شوروی اینا اومدن اتحادیه درست کردن که باز همین انگلستان برخی از کشورهای دیگه باشون کامل همراهی نکردن. بنابراین آمریکایی‌ها از این زاویه که نگاه میکنن این کشورهای ریز میبینن اینها رو. ما هم باید در واقع به اونها هشدار بدیم، به اروپایی‌ها، که شما منافعی دارید که منافع شما میتونه در همکاری با کشورهای آسیایی تعیین بشه، نه در مقابله با کشورهای آسیایی. اونم کشور بزرگی مثل ایران که از یک طرف به خلیج فارس و دریای عمان و آب‌های آزاد راه داره، از طرف شمال هم در واقع بحر قزر و مناطقی که میره اون مناطق تا کناره دریای سیاه از یک طرف، تا چین از یک طرف. الان روابط ما با شانگهای، با بریکس روابط خوبی است. این فرصت ها اگر طرف اروپایی بهش بی‌دقتی بکنه قطعا خودش متضرر میشه. البته ما تمایل داریم که با اروپا هم کار بکنیم، منتها مشروط بر این که اونها موقعیت ایران رو بهش احترام بگذارن.
بله. تحلیل حضرت عالی از ضد و نقیض گویی های مقامات آمریکایی طی این ایام چی است؟
ببینید اونها مسائل داخلی خودشون رو دارن، ما که نباید متوقف کار اونها بشیم. همینجور که قبلا هم گفته شده مقامات اصلی کشور هم تاکید کردن، وزارت امور خارجه باید کار خودش رو برای تامین منفعت ایران دنبال بکنه. حالا طرف مقابل ما در داخلش مشکل داره، نابسامانی داره، شلختگی رفتاری و در واقع نوعی ناهمگونی در دیپلماسی داره. اینها در واقع حرفایی که میزنن ضد و نقیض میگن، اینها نباید برای ما به عنوان یک موضوع بگیم خب ما هم در اون حرفای اونا ورود پیدا میکنیم. ما حرفامون رو پشت میز مذاکره میزنیم. اونایی که طرف آمریکایی نشسته اون چیزی که در واقع میگه رو ما ارزیابی میکنیم. اگر منفعت ملت ایران اقتضا بکنه ما در واقع آماده اقدام هستیم، اراده اقدام داریم، اما اگر زیاده خواهی یا کجگویی های وجود داشته باشه، قطعا ملت ایران ملت بزرگیست و دیگران باید متوجه شده باشن تا الان که با این ملت باید با زبان احترام و تأمین منافع این ملت صحبت.
بسیار عالی، بسیار عالی، ممنون از توضیح های بسیار دقیق و شفافتون و نکات ارزشمندی که فرمودید. من تشکر میکنم از شما جناب دکتر مختدی عزیز.
من از جناب آقای سعد متشکرم، از همکارانتونم قدردانی میکنم. ملت عزیز ایران مطمئن باشن که مجلس شورای اسلامی برای این که ما بتونیم بهترین ها رو برای ملت در واقع به عنوان رهاورد داشته باشیم از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنه. نظارت ما هم نظارت خیلی جدی است.
بسیار عالی، خدا قوت میگیم خدمت شما و همه عزیزانی که برای این سرزمین، برای مردم ایران زمین قلبشون میتپه و دارن تلاش میکنن و دقت نظر دارن برای ارزش ها و اقتدار ایران بزرگ. خداحافظی میکنم با شما، شبتون بخیر.
خداحافظ شما.
صحبت کردم با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در خصوص مذاکرات ایران و آمریکا. خیلی حیف شد نشد پیامک هاتون رو بخونیم. انشالله پیامک ها رو سعی میکنیم بهش پاسخ بدیم و یا تو برنامه دیگه ازش استفاده بکنیم. موضوعمون در خصوص بحث گرانی مسکن و اجاره بهای مسکن بود که شما نکات بسیار ارزشمندی رو به 30,035 ارسال فرمودید. سپاسگزارم از این همراهیتون و از این مشارکت زیبا و دوست داشتنیتون. با شما خداحافظی میکنم تا سلامی دوباره. یا علی مدد.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه بدون خط خوردگی رو شنیدیم، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. اما خدمتون عرض کنم که فردا عوامل برنامه صبح و گفتگوی شبکه رادیوی گفتگو از ساعت 11 تا 12 با حضور در واحد ارتباط با مخاطبان اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به صورت بی‌واسطه پاسخگوی شما خواهند بود. اگر دوست دارید که مطمئنم دوست دارید با عوامل برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو به صورت مستقیم صحبت کنید و گفتگو کنید، حتما از ساعت 11 تا 12 162 رو بگیرید. روابط عمومی سازمان صدا و سیما همکاران ما آماده هستند تا با شما به صورت مستقیم و بدون واسطه گفتگو کنند. خب شما دوستان عزیز خدمتون عرض کنم که اگر که تمایل داشتید برنامه های رادیو گفتگو رو در موردشون صحبت بکنید و نظر بدید در مورد برنامه ها، میتونید از سامانه 301035 استفاده کنید و نظر خودتون رو در مورد برنامه های رادیو گفتگو اعلام کنید. 162 هم که به صورت 24 ساعته در خدمت شماست، از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظر بدید، پیشنهاد بدید، انتقاد کنید تا انشالله بتونیم با برنامه های بهتری در خدمت شما شنوندگان عزیزمون باشیم. درود بی پایان بر شما که رادیو گفتگو رو میشنوید و همکاری میکنید، مشارکت میکنید در برنامه ها و انشالله که بتونیم با برنامه های مفید و موثری در خدمت شما بزرگواران باشیم.